در انتخاب بایستی دقت کرد. من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینو میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید، به عمل کار برایت. به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد. در مسائل مهم کشورم هم همینجوره. خب حرف آسانه، هر کسی میاد یه ادعایی میکنه، یه وعده‌ای میده، یه حرفی میزنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. باید نگاه کردید که این وعده را آیا یک عملی وجود دارد در گذشته این شخص که این وعده رو تأیید کنه و تصدیق کنه یا نه. اگر چنانچه وجود داشت میشه به او اعتماد کرد، الا نه. بنابراین کارآمدی رو با حرف نمیشه تشخیص داد. من یک توقعی هم از خود نامزدهای محترم دارم و عرض بکنم. وعده هایی که مطمئن نیستن میتوانن اونها رو انجام بدن ندن. این وعده ها به ضرره، به ضرر کشوره. چرا؟ برای که شما یک وعده ای میدید، بعد اگر به فرض به ریاست جمهوری رسیدید اون وعده رو عمل نمی کنید، مردم رو دلسرد می کنید، مردم نسبت به نظام دلسرد می کنید، مردم نسبت به انتخابات دلسرد می کنید. بنابراین دادن وعده هایی که مطمئن نیستند نامزدها که بتوانند این وعده ها رو عمل کنند جایز نیست. وعده هایی که قطعا روشن مسلم واضح و اهل فن تأیید می کنند که قابل تحقق، این وعده ها رو البته بدید. اما اینکه ما فلان کار انجام میدیم، فلان نمیدونم چه و چه، که حالا من دیگه نمیخوام تصریح بکنم، این وعده هایی که پشتوانه عملی نداره، این وعده ها رو نباید داد، چون موجب دلسردی مردم بعدن خواهد شد و این گناهه. یک طبقه دیگر هم من عرض بکنم از نامزدهای محترم، شعارهایی بدن که بهش اعتقاد دارن. بعضی ها شعارهایی میدن که خب ما میشناسیم افراد رو، میدونیم که خیلی در دل ممکنه به این شعار اعتقادی نداشته باشن. این درست نیست. با مردم باید صادق بود. خدای نکرده شعارهایی که به معنای بی‌اعتقادی به اون حرفیست که خود انسان داره میزنه نبایستی گفته بشه. من در صحبتی که قبلا هفته پیش یه صحبتی کردم با نمایندگان محترم مجلس، اونجا یه جمله‌ای من گفتم کسانی که سخن نافذی دارند مردم رو تشویق کنن به حضور در انتخابات. اینو اونجا گفتم. من حالا میخوام علاوه بر او عرض بکنم که این مخصوص افراد دارای سخن نافذ نیست. همه آحاد مردم، تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات. این تواصی به حق است و تواصو بالحق که در قرآن کریم هست، این تواصی به حق، توصیه کردن به حق، این وظیفه است و این کار رو انجام بدن. همه کسانی، افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین و کسانی که با اونها سر کار دارید، آحاد مردم، اونها رو دعوت کنید به اینها. یک توقع دیگه از نامزدها هست که اون رو هم عرض بکنم. تصمیم بگیرن نامزدهای محترم که اگر چنانچه پیروز شدند و توانستند به مقصود برسند، خودشون رو متعهد بدانند اولا به عدالت، عدالت اجتماعی، به کاهش فاصله فقیر و غنی خودشون رو متعهد بدونن. یعنی این کار رو جزو اساسی در این کارهای خودشون بدانند. ثانیاً مبارزه با فساد بدون رودرباسی، بدون ملاحظه، خودشون رو متعهد بدانند به اینکه با فساد مبارزه کنند. خودشون رو متعهد بدانند به اینکه تولید داخلی رو تقویت کنند. بارها عرض کردیم این حرف حرف متخصصین اقتصادی هم هست، بنده هم مکرر تکیه کردم رو این که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است. تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با واردات بیرویه، مبارزه با کسانی که جیب خودشون رو از طریق واردات پر میکنند و نمیخوان بگذارن که واردات متوقف بشه در تولید داخلی، اونایی که کمر تولید داخلی رو با واردات میشکنن، مبارزه با اینا، اینو جزء مسائل اصلی خودشون بدونن و این رو متعهد بشن. این آقای نامزد امروز خودش رو متعهد کنه به این، تصریح کنه که متعهد به اینه، تا اگر چنانچه انتخاب شد و به این تعهد عمل نکرد، دستگاه‌های نظارتی بتوانن از ایشون سوال کنن و بپرسن و جلویشون بیستن، بگن آقا چرا عمل نکرد. این هم این عرایز من تمام شد. من یک تذکر ضروری وجود داره که در آخر صحبت میخوام بگم، که اون تذکر اینه، یه امر دینی و انسانی است. در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد. خانواده های محترم و عفیف دچار یه چنین مواجهه با یه چنین نسبت هایی شدن. خب گزارش های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه، معلوم شد که خلافه، منتها خب دهن مردم پخش شد تو فضای مجازی. متاسفانه فضای مجازی که من میگم رهاست، یه نمونش همینه. فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این چیزها رو منتشر کردن و حفظ آبروی انسان ها جزء مهمترین مسائل، جزء بالاترین حقوق انسان هاست. من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن و اعاده حساب کنن. خدای متعال ما رو از گناه، از ظلم، از حد که حرمت مؤمن محفوظ بداره. خدای متعال ما رو از تخلف از وظائفمون محفوظ بداره. خدای متعال انشالله به فضل و رحمت خودش امام بزرگوار ما رو مشمول رحمت‌های گسترده خودش قرار بده، او رو با اولیای بزرگ خودش محشور کنه در برزخ و در قیامت، و او رو از ما راضی کنه. خداوند انشالله ارواح مطهر شهدا رو از ما راضی کنه، ما رو به اونها ملحق کنه به فضل و رحمت خودش، و خداوند انشالله برای ملت ایران خیر مقدر کنه و این انتخابات رو برای ملت مبارک قرار بده و جزء انتخابات های دشمن شکن قرار بده انشالله، و به فضل الهی همینجور هم خواهد شد انشالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدن شما دوستان عزیز، که در دو بخش مربوط به جمهوری اسلامی و شخصیت مهم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و در بخش هم مربوط به انتخابات پیشروی 28 جوزا یا 28 خرداد در نظر گرفته شده بود، و انشالله که شما شنونده عزیز استفاده کامل و عظیمی را از بیانات مقام معظم رهبری کرده باشین. من یک مطلبی را از صحبت‌هایشان از صحبت‌های قبلیشان که درباره حضرت امام خمینی هست برای شما انتخاب کردیم که مقام معظم رهبری فرمودند به اعتقاد من مهمترین و تعیین کننده ترین راز موفقیت امام خمینی همان اخلاص و توجه و اتصال به خدا بود. ایشان توانست معنای ایاک نستعین را در عمل خود مجسم کند و به منبع لایزال قدرت الهی متصل بود. ساعت 12:06 است به وقت ایران افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در کنار شما عزیزان هستیم. ممنون از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. اما اینجا ایران است.
اینجا ایران است. به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. با برنامه اینجا ایران است در خدمت شما هستیم. تسلیت عرض می‌کنیم رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت شما خوبان همراه. اینجا ایران است تلاش دارد تا شهرها و جاهای دیدنی ایران را به شما شنوندگان عزیز معرفی کند. در هر قسمت از این مجموعه سری به یکی از شهرهای دیدنی ایران می‌زنیم و شما را با دیدنی‌های آن نقطه از کشور زیبای ایران آشنا خواهیم کرد. در ادامه با شما به شهر سرپل ذهاب استان کرمانشاه سفر خواهیم کرد. با ما همراه باشید. سرپل ذهاب، شهری که در زلزله کرمانشاه بیشترین آسیب را دید، اما همچنان مانا و استوار، زیبا و طرب‌انگیز تاریخ می‌پیماید و گردشگران را مسحور زیبایی‌های خیش می‌سازد. حیف است که کسی به استان کرمانشاه سفر کنه اما سری به شهر سرپل ذهاب نزنه و از دیدنی‌های اطراف آن بهره‌مند نشه. سرپل ذهاب دژ و پایگاه مرزی ایران بود که در زمان حمله عرب‌ها به ایران از بین رفت. حالا این شهر در مسیر راه اصلی عتبات عالیات و راه زمینی تهران بغداد قرار گرفته. سرپل ذهاب در یک ناحیه جلگه‌ای و کوهستانی قرار دارد و کوههای مشهور دالاهو و منطقه زیبای ریجاب با سرابهای قشنگش هم در همین ناحیه است. روستای پیران که اطراف سرپل ذهاب است، روی دامنه‌های سرسبز کوه‌های دالاهو نظر هر ایرانگردی را به سمت خودش جلب می‌کند. اطراف روستا جنگل‌های انبوه و متراکم، درختان بلند و زیبای چنار، تبریزی، گردو و انجیر و چشم‌اندازهای بسیار زیبا وجود دارد و زمینه مساعدی را برای گذراندن اوقات فراغت برای بازدیدکننده‌ها فراهم کرده. آبشار بلند و زیبای پیران از جاذبه‌های اصلی این روستا است. برای رفتن به آبشار پیران باید از سرپل ذهاب حدود 9 کیلومتر به سمت روستای شالان رفت و حدود 15 دقیقه پیاده روی کرد تا به منطقه زیبا و سرسبزی که آبشار در آن واقع شده رسید. شاید توریست‌های ایرانی و خارجی انتظار دیدن یک آبشار 100 متری در ایران نداشته باشند. اما این واقعیت داره و یک آبشار بلند 100 متری از میان صخره‌های غول‌آسای فلات ذهاب با شور و پرسرعت پایین میاد. دیدن صخره‌نوردها و فرودشان به پایین از جذابیت‌های دیگه ای آبشار است و هر سال کوهنوردان زیادی به این منطقه زیبا سفر می‌کنند. در کل کوههای زیبای اطراف سرپل ذهاب پر از جاذبه های دیدنی است، مثل تفرجگاه جنگلی مشهور به امام عباس در روستای پاتاق که خود این روستا به خاطر حفظ منابع طبیعی و آبرسانی بهداشتی آب برکه به خانواده های روستایی به عنوان روستای پاک معرفی شده. آثار تاریخی مثل زیج منیژه که یک قلعه سنگ و ساروج با قدمت هزار سال است و تاق گرا که یک ارگ شاهانه شبیه ایوان است که تماماً از سنگ ساخته شده و همچنین طبیعت بکر سراب ماراو این روستا را تبدیل به یکی از قطب‌های گردشگری استان کرمانشاه کرده. حتی جاده‌های اطراف سرپل ما را به سمت زیبایی‌های طبیعت هدایت می‌کنه، مثل جاده ریجاب که به سمت دهستان‌های سرسبز و خوش آب و هوای ریجاب میره. مقبره بابا یادگار در آخرین نقطه از این جاده قرار داره و برای رسیدن به مقبره و قسمت‌های تفریحی باید کمی پیاده روی کرد. بابا یادگار محل زیارتی و تفریحی است که مقبره یکی از بزرگان فرقه اهل حق در اونجا قرار داره. مراسم و آیین‌های مختلفی در این محل انجام میشه، شبیه مراسم درویشا که با کف زدن و ذکر گفتن برگزار میشه. این مقبره در دل صخره‌های سر به فلک کشیده و صعب العبور جا خوش کرده و شکوه درختان کهنسال و چشمه‌های جوشان زیبایی شد و چندان کرده و تصویر دلنگیز و ماندگار برای هر مسافری به وجود آورده. وزش نسیم خنک، دگرمای طاقت فرسای سرپل ذهاب بهترین هدیه است که بابا یادگار به مهمانای خودش میتونه بده. فرارسیدن سال روز رحلت ملکوتی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حضور تمام مسلمانان و آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کنیم. از شما دعوت می کنم که همراه ما باشید.
نگاهت چشمه خورشید، دلت دریا، دستت پرچم توحید، خلیل آسا رسیدی، کف در بتخانه ها لرزید، کلامت مشعلی در قرن ظلمت شد، وطن بیدار چشمانم، تو را همگام روح و جان ملت شد، دلت آتش فشان عشق، دلت توفانی فریاد، تنین نام تو آواز شد در کوچه های قدس، جهان پروانه نام محمد شد، کلامت مشعلی در قرن ظلمت شد، وطن بیدار چشمانت، تو را همگام روح و جان ملت شد، دلت آتش فشان عشق، دلت توفانی فریاد، تنین نام تو آواز شد در کوچه های قدس، جهان پروانه نام محمد شد،
شما شنونده برنامه اینجا ایران است هستید از رادیو دری. در برنامه این هفته درباره جاذبه‌های دیدنی شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. از آثار تاریخی اطراف شهر سرپل ذهاب نقش برجسته آنوبانینی است که اثری بجامانده از آنوبانینی پادشاه لولوبی هاست. لولوبی ها از اقوام زاگرس نشین بودند و قبل از آریایی ها یعنی پارس و ماد 4800 سال پیش در این منطقه زندگی میکردند. نقش برجسته آنوبانینی روی صخره معروف به میانکل قرار دارند. به دلیل شباهت زیاد خیلی ها عقیده دارند که داریوش کتیبه بیستون را با الهام از آنوبانینی در دل کوی بیستون حک کرده. اگر به داخل شهر سرپل ذهاب برگردیم حتما باید به زیارتگاه دیدنی شهر سر بزنیم. احمد ابن اسحاق یکی از محدثان معروف امام حسن عسکری علیه السلام بود که در سال 250 هجری قمری در سرپل ذهاب به رحمت خدا رفت و آرامگاهش زیارتگاه شده. بنای زیارتگاه به صورت چهار ضلعی است و روی گنبد مدوری قرار دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شهرستان سرپل ذهاب یکی از قربانیان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران بود. اما مردم این دیار شجاعانه در برابر متجاوزین بعثی ایستادند. رشادت‌ها و دلاوری‌های مردم سرپل ذهاب را میش از آثار خمپاره و مخروبه‌هایی که هنوز به صورت نماد جنگ در شهر بجا مانده دید. مردم سرپل ذهاب همپای هموطنان دیگرشان از مرزهای ایران محافظت کردند و صحنه را برای دشمنان خالی نکردند. سرپل ذهاب شهر گرمی است، اما گرمایش میشه با خنک‌های بادهایی که لابلای نخل‌های اطراف شهر میپیچه تحمل کرد. نخل‌هایی که مثل سربازای وفادار از مرزهای ایدیار محافظت میکنند. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته اینجا ایران است رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید تشکر میکنیم. تا فرصت دیگر که سر میزنیم به یکی دیگر از شهرهای زیبای ایران، همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اینجا چراغی روشن است.
به نام آرام بخش دلهای ناآرام.
به نام خدایی که نامش دوا و ذکرش شفاست. سلام به شما یاران همراه.
به شما سلام میگوییم، سپاس که همراه ما هستید. امروز یک روز خاص است در تاریخ معاصر مردم ایران. روزی است که مردم ایران یک رهبر بزرگ و یک زعیم مهربان را از دست دادند.
شاعر درباره روزی که مردم پیکر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را تشییع و ایشان را به خاک سپردند اینطور گفته: دلی داشتم شانه بر شانه رفت، دریغا که خورشید این خانه رفت.
در حقیقت هم همین طور بود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دل و جان و روح و روان ملت ایران بود.
ایشان روشن کننده راه زندگی و تعیین کننده چشمنداز آینده مردم بود. در برنامه امروز اینجا چراغی روشن است از زندگی امام خمینی رحمت الله علیه با هم صحبت میکنیم.
ایشان رهبر یک ملت، مورد علاقه خیلی از ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان در دنیا، یک مرجع تقلید مطرح و برجسته و بنام در جهان اسلام و یکی از علمای مشهور زمان خود بودند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یک انقلاب بزرگ را رهبری کرد، انقلابی که به آن بزرگترین انقلاب قرن لقب دادن. البته این شاید یک تعریف ناقص از انقلاب اسلامی ایران باشه.
انقلاب اسلامی ایران شاید یک مورد خیلی خاص در چند قرن اخیر در دنیا باشه. هیچ کدام از انقلاب‌هایی که در یکی دو قرن اخیر رخ داده به نام دین و برای اجرای احکام دین نبوده و به همین خاطر است که می توانیم بگوییم انقلاب اسلامی ایران یک حرکت خاص و استثنایی و بی‌نظیر است.
امروز سال روز رحلت مردی است که چنین انقلاب را رهبری کرد. می خواهیم بدانیم رهبری که اینقدر خاص و بزرگ بود و انقلابش اینقدر تأثیر فراوان روی معادلات سیاسی و فرهنگی منطقه و جهان گذاشت، در خانواده، در بین دوستان، در محیط کار، در برخورد با نزدیکان خود چگونه بوده است؟
احترام به همسر، این چیزی است که در زندگی امام خمینی رحمت الله علیه خیلی مهم بوده و در این مورد گفتنی ها، حکایت ها و تعریف های زیادی وجود داره.
تصدقت شوم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد میگذرد، ولی به حمد الله تا کنون هر چی پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتا جای شما خالی است. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد.
امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1312 عازم سفر حج شد و در بین راه نامه عاشقانه‌ای برای همسرش نوشته است که تصویر دیگری از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را مقابل چشم مخاطب قرار می‌دهد. بخشی از نامه ایشان را برایتان خواندیم. ایشان شبیه به چنین رفتارهایی با فرزندان و نواسه‌های خود هم داشتند، رفتارهایی پر از عطوفت انسانی و اخلاق اسلامی.
آدم به سختی میتواند باور کند که ایشان اینقدر عاشقانه با همسرشان صحبت کرده باشد، به این خاطر که رهبران سیاسی معمولاً با دیگران برخوردهای جدی و غیر عاطفی دارند. اما وقتی از امام خمینی صحبت میکنیم ماجرا طور دیگر میشود. رهبری که تنها سیاسی نبود، او دین، اخلاق، عرفان و عاطفه انسانی را در شخصیت خود یک جا داشت.
اینجا چراغی روشن است را از رادیو دری میشنوید دوستان. این برنامه با مناسبت سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه تهیه شده. در این قسمت از شما دعوت میکنیم که به داستان کوتاهی از زندگی امام گوش کنید.
چی دنیاییست؟ همه ما آدم ها چند روزی میاییم و بعد میریم. خاطره میشیم، قصه میشیم. خوش به حال اونایی که تا نامشان میایه غیر خوبی و خیر در ذهن آدم چیز دیگه ای نمیایه. خدا بیامرزه پدر کلان من، هیچ وقت از گپایش و از چیزایی که میگفت سیر نمیشدم. هنوز نگفتم براتون که پدر کلانم روحانی و عالم دین بود، اما ای عنوان کلان و مسئولیت سنگین دلیل نمیشد که زندگی، خانواده، معاشرت و ما نواسه ها از یادش بریم. در بین نواسه ها مرز یا تر دوست داشت، چرا که من هم با علاقه به گپایش گوش میکدم. همین چند سال پیش اینمه تو مای جوزا بود و رادیو تلویزیون از امام خمینی رحمت الله علیه گپ میزد. یادم میاد که پدر کلانم به من که آل بر خود یک مرد کامل شده بودم از امام خمینی رحمت الله علیه گپ میزد. پدر کلانم از شاگردای حضرت امام رحمت الله علیه در نجف اشرف بود که پس آنها با سختگیری دولت بعثی عراق طلبه های زیادی مجبور شدند به ایران بیاین و درسای حوزوی خود در مشهد و قم ادامه بدن. همیشه وقتی قصه و خاطره از امام خمینی رحمت الله علیه نقل میکد، ما با علاقه بیشتری هر کاری داشتم اعلام میکدم و به گپایش گوش میکدم. پدر کلانم میگفت بچیم، نواسه گلم، اگه میبینی که من کت تو و دیگه اولادا اقدر رفیق هستم یا حتی با طلبه ها که بر درس پیش من میهن اقدر کوشش میکنم که از پیشم خوش برن، از برکت روزهایی میبینم که در نجف پیش امام خمینی رحمت الله علیه درس میخوندم و میدیدمش. میگفت اگه کلاس درس امام خمینی رحمت الله علیه جمع جوشک زیاد داشت و قریب 150 نفر در کلاسش طلبه حاضر میشد و گاهی حتی 10 برابر کلاس دیگه شاگرد داشت، به خاطر اخلاق و مهربانی بود که داشت. در کلاس امام رحمت الله علیه شاگردها جرأت میکردن که اشکال کنن و سوال طرح کنن و امام از این قضیه استقبال میکرد و میگفت که باعث رشد میشه. خوب یادم است که از پدر کلانم درباره فعالیت‌های سیاسی امام رحمت الله علیه که پرسان کردم گفت که امام خمینی از همو وقتا فقط درس خشک و گرفتن درجه تحصیلی برش مهم نبود و میگفت که درس باید در زندگی آدم و جامعه تأثیر داشته باشه. میگفت امام بسیار رقیق القلب بود، با این که کارهای سیاسی آدم‌ها را معمولاً دلکلان میکنه و زیر تاثیر نمیرن و احساساتی نمیشن، مگم امام چون نفس انسان و انسانیت پیشش ارزش بالا و والا داشت، فکرش به همه جوانب و طرفای قضیه بود. بسیار گپ است که یک رهبر در یک پرواز سرنوشت ساز و پس از سالها دوری و تبعید قصد داشته باشد که بیای به وطن و کار بزرگی مثل انقلاب اسلامی را با صد مشکل و گرفتاریاش رهبری کنه و وقتی ازش خبرنگار پرسان میکنه که چه حسی دارین؟ میگه هیچ. اما همی آدم وقتی خبر میشه که فلان یارش یا فلان جوان شهید شده، چنان منقلب میشه که گیری خود گرفته نمیتونه. پدر کلان میگفت سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که امام رحمت الله علیه در قم بود و تدریس میکرد، دولت شاه فشار زیادی به انقلابیون آورد و فاجعه 15 خرداد یا همو 15 جوزا را به وجود آوردن و تعداد زیادی را شهید ساختن. وقتی جریان به حضرت امام رساندن که چطور رژیم صفاک پهلوی به مردم کوچه و خیابان رحم نکردن و همه را به گلوله بستن، امام رحمت الله علیه به قدری متأثر شدن که مدت طولانی گریه میکردن. گفتم که پدر کلان، یک آدم چقدر میتونه اینقدر فکرش به همه چیز باشه؟ رهبر قیام و جامعه و مسائل شخصی و خانواده. و پدر کلانم خندید و گفت اینمی صفتایش بود که او را از صف دیگه جدا کرد و مردم عاشق امام خمینی شدن. به خودم گفتم یک رهبر واقعی یعنی امام خمینی که یک یکی یارایش برش مهم بود و در این حال در برابر تمام سختی و مشکلات می گفت که ما فقط انجام وظیفه می کنیم و بس. برای آقا مصطفی خمینی پسرش اوقع از خود تأثیر نشان نداد که برای شهادت جوانها در جبهه جنگ گریه می کرد و متأثر می شد. خدا بیامرزید پدر کلان که با نقل خاطرات از امام خمینی رحمت الله علیه و زندگیش ذهن مرا پر ساختی از صفات خوبی که ایشان داشته و واقعا هم که هنوز است مهر امام خمینی رحمت الله علیه در دل مردم دنیا جای داره.
اینجا چراغ روشن است را به مناسبت سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میشنوید. در این برنامه از شخصیت و رفتار و منش ایشان صحبت میکنیم.
فکرش بکنین یک روز فلان مقام مملکتی یا فلان رهبر سیاسی بخواید که در بین شهر گشت و گذاری داشته باشه،
یا بخواید برنامه و مراسم در محل زندگی خود بگیره و مردم رو دعوت کنه،
یا اصلا بخواید که مردم به اون مراجعه کنن و با طرفداران خودش دیداری داشته باشه.
اصلا همین رفت آمدهای عادی و روزمره اونا رو فرض کنین. وقتی یک مقام مملکتی میخواید از سر کار بره خانه و از خانه بره به سر کار، چند تا خیابان و سرک بسته میشه؟ چقدر جلوی حرکت مردم و موترهایشان گرفته میشه؟
بله دقیقاً، و مردم کابل خیلی خوب با این وضعیت آشنا هستن.
یکی را میبینی یک ذره که منصب و مقامش بالا میره اخلاقش هم تغییر میکنه.
میبینی که با خانواده خودش قسمی رفتار میکنه که فکر میکنی اونا مثلا عسکرا یا سربازایش هستن.
میبینی که دیگه با مردم عادی کوچه و بازار رابطه ای نداره، با اونا نمیجوشه.
میبینی که همراه همسایه‌های خودش داد و گرفتی نداره، کارهای اونا رو اجرا نمیکنه، کاری به کار اونا نداره و کلن مسائل همسایگی و همسایه‌داری رو بالکل فراموش کرده.
امام خمینی رحمت الله علیه بالاترین مقام مملکتی ایران بود، اما رفتارش با همه کسانی که با او سر و کار داشتن دوستانه و انسانی بود. حکایت های زیادی از برخورد عاطفی و مهربانانه ایشان با فرزندان و نوه‌ها یا نواساهایشان وجود دارد.
خب حالا که صحبت از کودکان شد، شنیدن این حکایت خالی از لطف نیست. یکی از نزدیکان امام خمینی رحمت الله علیه میگوید که پدر دخترک 6 ساله‌ای به خواست دخترش و از زبان او برای امام نامه نوشته بود که خیلی دوست دارم بیایم و شما را ببینم، ولی اعضای دفتر نمیگذارند. آقا با خط خودشان نوشتند: بسمی تعالی، دخترم، نامت را خواندم. هر موقعی که دلت میخواهد میتوانی بیایی اینجا. ایشان ما را موظف کردند که باید این نامه را به در خانه این شخص برسانید تا هر موقعی که این بچه دلش خواست بیاید اینجا.
دوستان عزیز، اینجا چراغ روشن است را ادامه می دهیم با گزارش از همکار خوب ما خانم شیما آفا در هرات.
به نام خدای مهربان و بخشاینده و با عرض سلام محضر شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز برنامه اینجا چراغ روشن هست. امیدوارم همه تان سلامت و بهروز باشین. همراهان ارجمند، صحبتی دارم با جناب الحاج شیخ عبدالهادی وثیقی، یکی از علما و روحانیون در ولایت هرات. جناب آقای وثیقی، به گفتگوی ما خوش آمدین و ممنون از این که به سوالات ما در این مصاحبه پاسخ میدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض احترام خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم. تشکر از بزرگواری شما.
جناب آقای وثیقی، میخوایم از شما بشنویم که چقدر با حضرت امام رحمت الله علیه شما آشنایی دارین؟
بنده از همون سالهایی که ما به اصطلاح وطنی خود ما به دوران مکتب بودیم و لیسه بودیم، نام مبارک حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چی از طریق رسانه ها که وقت بیشتر رادیو بود میشنیدیم و چی از طریق بزرگان در محافل و مجالس و اینها میشنیدیم. لحاظا از همون نوجوانی و جوانی آشنایی با مقام، فضائل و شخصیت والای ایشان داشتیم.
امام خمینی رحمت الله علیه در عین صلابت و محکمی بسیار مهربان هم بودند. چطور میشه این صفات، یعنی محکم و با صلابت بودن و در عین حال مهربان و رؤوف بودن، در یک فرد یا یک نفر جمع بشه؟
نکته ظریفی رو اشاره کردین. واقعا انسان به تعجب و تحیر واداشته میشه که انسان ببینه یک شخص در عین زمان هم با صلابت و اقتدار عملگرا است و هم در این حال مهربان رؤوف انسان دوست است. اما اگر خواسته باشیم از منظر قرآن عظیم شان و دستورات دین مقدس اسلام بسنجیم رمز و کار کجای، بدون شک همون خدا محور بودن امام، تقوا و زهد. یعنی اگر حرف نبود عمل نبود به خاطر خدا بود، لذا همون صلابت و اقتدار عجیبی داشتند و در این حال به عنوان از این که مؤمنین باید نسبت به همدیگر مهربان باشند، انسان دوست باشند، او خصوصیات صفات اخلاقی و مهربانی یک مؤمن هم در ایشان تجلی میکرد.
و بفرمایید که از حضرت امام رحمت الله علیه چی چیزهایی یاد گرفتیم؟
بدون شک هر انسان حقیقت خواهی اگر خواسته باشه آموزه های بسیار مفید میتونه از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشه. من جمله وقتی شما در زندگانی شخصی رو مطالعه میکنیم طبق شواهد و اسنادی که به دست آمده، مثلا از خصوصیت اخلاقی از اینا اینه که خیلی اهل تقوا و ورع بودن، خیلی اهل انضباط و برنامه ریزی دقیق بودن، خیلی با جدیت و پشتکار آنچه اهداف خود تعیین کرده بودن اونا رو پیگیری میکردن و خیلی از این مثال ها رو میشه گفت که از حضرت امام رحمت الله علیه میتونه انسان با عنوان یک آموزه اخلاقی ارزشمند یاد بگیره.
جناب حاجی آقا، به اوضاع فعلی افغانستان برمیگردیم. اگر ما در افغانستان رهبری با ویژگی های حضرت امام رحمت الله علیه میداشتیم، وضعیت کنونی کشور ما چگونه میبود؟
بدون شک رهبری کشور در سرنوشت یک ملت مملکت خیلی نقش داره و در کشور ما که متاسفانه بیش از 4 دهه اوضاع نابسامان جنگ و گرفتاری ها در عرصه های سیاسی و نظامی و غیره و غیره وجود داره، اگر رهبر مانند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می بود و با این دیدگاهی که کار برای ملت میکرد، به منافع ملی فکر میکرد، به مسائل اعتقادات اسلامی صحه میگذاشت، بدون این که خود خود مطرح کنه یا اطرافیان خود، یقینا او قسم رهبرا اگر در هر مملکت باشه، نه کشور ما، در هر مملکتی باشه، یقینا میتونه مملکت و ملت خود به شاهراه سعادت راهنمایی کنه.
بسیار سپاسگزارم که به سوالات ما در این گفتگو پاسخ دادیم. جناب آقای وثیقی، ایام به کام شما و شما را به یکتایی بی همتا امانت میکنیم.
خدمت به مردم یکی از نکات است که در زندگی امام خمینی جایگاه خاصی داشته است. در سخنرانی های امام خمینی رحمت الله علیه یکی از موضوعها و یکی از توصیه‌ها به مقامات ایرانی این است که به فکر مردم باشن، به اونا خدمت کنن.
باید مردم را نگه دارید. هر کدام در هر جا که هستید مردم را همراه خودتان نگه دارید و مردم را با هم جوش بدهید. مردم ما واقعا خوبند. شاید نظیر ملت ایران در هیچ جا نباشد.
بخشی از صحبت‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را که درباره مردم به مسئولین توصیه‌هایی داشتند شنیدید و از این قسم توصیه‌ها و صحبت‌ها درباره مردم و خدمت به آنها خیلی زیاد است.
دوستان، شاید شما وقتی یک مهمانی میگیرید و یک چند ساعتی در خانه ایتان رفت آمد زیاد میشه، یک تعداد از همسایه ها ناراحت شوند و دچار مشکل، شاید به شما اعتراض کنند.
حالا فکرش بکنید که در محلی یکی از مقامات مملکتی خانه داشته باشه، رفت آمد ها چقدر برای همسایه ها آزاردهنده خواهد شد؟ معمولا مقامات به این مشکل مردم توجه نمی کنند و اگر کسی به اونا اعتراضی بکنه خیلی شدید و جدی جواب داده میشه. اما رهبر مثل امام خمینی رفتار دیگری را به ما یاد میدهد، رفتاری که سبب میشه مردم عاشق ایشان شوند و خاطره های خوش در ذهن آنها از چنین رهبری داشته باشند. دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما را به داستان دیگری از زندگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جلب می‌کنیم.
همه ما نسبت به همسایه جدیدی که برای من میآید حساس هستیم. نوفل شاتو روزهای آرامی را سپری میکرد تا اینکه بین مردم شایع شد که همسایه جدیدی قرار است بیاید، یک همسایه خاص. میگفتند که یک رهبر معترض به حکومت است، با حکومت ایران مخالف است، رهبر مخالفین شاه. من اون روزها نوجوان بودم و خیلی از حرفهای بزرگترها و چیزهایی که درباره همسایه جدید ما که یک ایرانی بود را می زدند متوجه نمی شدم. زن همسایه و مادرم کمی نگران بودند. نگرانی آنها از این بود که یک آدم سیاسی سرشناس امکان دارد که آرامش نوفل را به هم بزند. البته با آمدن همسایه جدید، همانطور که حد زدم شد، رفت آمد به نوفل بیشتر شد. اما کسی از همسایه جدید و اطرافیانش رفتار نامناسبی ندید. او سال عید کریسمس نزدیک بود، اما خانه ما شرایط خاصی داشت. پدرم پیش ما نبود و من و مادرم تنها بودیم. قوم و خویشی هم که بتانیم شب عید کریسمس را با اونا سپری کنیم نداشتیم. شب عید بود، اما عید به خانه ما نیامده بود. لحظات با سختی و سنگینی می گذشت که صدای زنگ خانه به صدا در آمد. حوصله نداشتم که بروم در را باز کنم. مادرم خودش رفت در را باز کند. کمی طول کشید. گمانم این بود که شاید یکی از همسایه ها باشد. اما وقتی مادرم بازگشت، دیدم که یک شاخ گل و یک بسته کاغذ پیچ شده با خود دارد. قطرات اشک هم روی چهره مادرم دویده بودن، اما از آن اشکایی نبود که من فکر می کردم. چهره مادرم اگرچه اشک داشت، اما نشاط هم داشت. با کنجکاوی پرسیدم که این شاخه گل را چه کسی آورده؟ گفت هدیه همسایه است. پرسیدم کدام همسایه؟ گفت هدیه آیت الله. وقتی بسته کادو را باز کردیم، درونش شیرینی ایرانی بود، یک شیرینی بسیار خوشمزه که تا آن روز نخورده بودم. این تحفه به مناسبت میلاد مسیح علیه السلام بود و از طرف یک رهبر مسلمان برای ما فرستاده شده بود. با آن شاخه گل و تحفه شیرین، لحظات ما بسیار شیرین شد. اما صبح روز بعد من و مادرم شگفت زده شدیم، چون این فقط ما نبودیم که به خاطر میلاد مسیح هدیه و گل دریافت کرده بودیم، بلکه خیلی از همسایه ها مثل ما فضای خانه ایشان از عطر گل پر شده بود.
اینجا چراغی روشن است را از رادیو دری میشنوید.
خداوند در قرآن کریم در مورد پیامبر اسلام و پیروان ایشان این طور میفرماید: محکم و شدید در برابر کفار هستند و رحیم و مهربان در بین همدیگر. این صفت به خوبی در امام خمینی رحمت الله علیه بود.
مخالفت شدید امام خمینی رحمت الله علیه با اشغال افغانستان از طرف شوروی سابق یک نمونه از برخورد شدید ایشان با کفار بود.
نمونه دیگر برخورد شدید امام خمینی با کفار، موضع گیری های ایشان در برابر امریکا و رژیم صهیونیستی بود.
اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.
امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
اینها جمله های ماندگاری هستند که از امام خمینی رحمت الله علیه به یادگار مانده است و نشان می‌دهد که ایشان چقدر در برابر قدرت‌های خارجی محکم و استوار ایستاده بودند. تشکر میکنیم از یک یک شما عزیزان که برنامه اینجا چراغی روشن است را برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای امینیا و صحبتهای ایشان را بشنوید.
عرض سلام و ادب دارم به محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار در سالگشت ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله علیه. مطالبی رو خدمتون عرض میکنیم انشالله که از پیروان واقعی علمای عامل به ویژه مرحوم امام باشیم. انسان ها وقتی به دنیا میان مدت زمان معینی رو که خدای متعال مقدر فرموده باید در این دنیا زندگی کنند و بعد هم به سفر آخرت بروند. این یک واقعیتی است که خدای متعال برای همه انسان ها در نظر گرفته. این آمدن و رفتن در اختیار خداست، اما چگونه زندگی کردن در اختیار ماست. انسان‌های متوجه، انسان‌هایی که حواسشون هست به این سرمایه گرانبهای عمر، از لحظه لحظه فرصتی که در دنیا در اختیار دارند نهایت بهره رو میبرند. یکی از این انسان‌ها بدون شک امام خمینی رحمت الله علیه است. با وجودی که عالمی است، مجتهد، مرجع تقلید، فیلسوف به تمام معنا، عارف، صادق و در علوم مختلف صاحب نظر، اما وقتی میبیند در جامعه طاغوت حاکم هست، وقتی میبیند مظلومین صداشون در حنجرهشون خفه میشه، دادشون به جایی نمیرسه، استکبار در حال چپاول هست، با داشتن همه موقعیت های علمی و اجتماعی پشت پا میزنه به همه اینها و یکه و تنها با توکل بر خدا وارد میدان نبرد با طاغوت زمان میشه. و از اونجایی که خدای متعال وعده فرموده ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، آنان که ثبات قدم داشته باشند در راه هدف الهیشون، خدا اونها رو به کمک های غیبی امداد میکنه. ما به چشم خودمون دیدیم این اتفاق افتاد. امام خمینی یکه و تنهای در سال 42 با عزت و افتخار و آبرو در سال 57 وارد ایران میشه، از تبعید بر میگرده و میلیون ها نفر حاضر در مراسم استقبال از ایشان هستند. خب این میشه درس. چه میشود که یک انسان به تنهایی با دست خالی یکه و تنها چنین معجزه‌ای رو ایجاد کند؟ جز این است که به خاطر بندگی خالصانه و صادقانه‌اش به محضر خدای متعال مورد کمک‌های غیبی خدا قرار می‌گیره. این میشه درس. حال که به عنوان رهبر در ایران رهبری رو شروع می‌کند، باز می‌بینیم همون مسیر بندگی خدا رو، اون تواضع رو، اون خاکی بودن رو، اون مردمداری رو حفظ می‌کنه. امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرماید اگر به من خادم بگویند بهتر است از اینکه به من رهبر بگویند. معناش اینه من فریفته مقامات دنیایی نیستم، من اسیر هوای نفس نیستم. ما به عنوان پیروان دین که در دوران غیبت امام زمان باید از علماء عامل تبعیت کنیم، پیروی کنیم، می توانیم زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، زندگی عبادی امام خمینی رحمت الله علیه رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. خدای متعال این وعده رو عنایت کرده، این وعده رو داده است که با خدا باش، پادشاهی کن.